آمين وهو العلي العظيم لا شراه في الدين قد تبين الرشد من الغي إن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجون ترى النور الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد
رسیدیم به این قسمت که و اشهد ان محمدن عبده المنتجب و رسوله المرتضا شهادت میدهم که محمد صلی الله علیه و آله
صلی الله علیه و آله محمد
بنده منتجب، یعنی عرض کردیم اون مغز عبودیت و مغز بندگی، بنده حقیقی، بنده‌ای که حجابی برای او نمونده و رسوله المرتضا، رسولی است برگزیده که گفتیم بنا به آیه قرآن کسی از غیب مطلع نیست الا من ارتضا من رسول، مگر رسولی که مرتضا باشد، یعنی برگزیده از روی رضایت باشد. و ما اینجا شهادت می‌دهیم که رسول الله رسول مرتضا است، پس نتیجه میشه رسولیه که بر غیب اطلاع داره، که ارسله بالهدا و دین الحق، که فرستاد خداوند او را به هدایت و دین حق. هدا، حالا بحث قرآنی، وقتی که حضرت آدم از بهش رانده شد خداوند فرمود فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اون کسی که از هدایت من تبعیت کنه هیچ خوف و حزنی بر اون نیست. در روی زمین هر کس تابع هدایت الهی بشه. حالا هدایت الهی چیه؟ یه مظهری میخواد که هدایت یعنی چی. میگه پیامبر اکرم فرستاده شده برای هدایت هست. پس هر کس که از او تبعیت کند لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوف و حزنی بر او نیست. تبعیت از رسول، حالا اصلش اون انجام واجبات و ترک محرماتیه که رسول اکرم برای ما آوردند. انجام واجبات هم یکی نماز که روزی 5 وعده نماز بخونیم، سالی 1 ماه روزه بگیریم در صورت توانستن، در عمرمون هم 1 بار اگر استطاعت داشتیم به حج خانه خدا مشرف بشیم. این مختصر واجباتی که بر ما هست. و یه بعد دیگه که اون چی که خدا نهی کرده انجام ندیم، ربا نخوره انسان، که حالا در مورد ربا روایت داره آخر از زمان ربا زیاد و شایع میشه، اسمش عوض میشه. ربا نمیگن، میگن سود، میگن اسکونت، میگن نمیدونم چیزهای دیگه اسمشو میذارن، که خیلی باید انسان مراقب باشه که تو این قضیه. خب حالا محرمات هم یکی دوتا نیست، اون چیزهایی که حرام شده در شریعت اکثرا ما خودمون میدونیم، در خوردنی ها، در انجام دادنی ها. اینها رو انسان رعایت کنه سعادتمند میشه. ارسله بالهدا و دین الحق. دین حق، دین اصلا چیه؟ شما وقتی میرید یک دستگاهی رو خریداری میکنید، دستگاه الکترونیکی مثلا، میخواید کار کنید باهاش، یک دفترچه راهنما داره، میگه باید با این دستگاه اینجوری عمل کنی و این کار رو انجام ندی با این دستگاه. این دین این دستگاهه. انسان هم یک دینی داره، یعنی یه برنامه ای داره که در فطرت خودش هست، یعنی فطرت ما دین رو میفهمه. بعضیا تصور میکنن دین یه چیزی جز انسانیته، میگه مسلمونم نبودی نبودی انسان باش. خب بابا انسان بودن یعنی چی؟ انسان بودن یعنی که خیانت نکن، یعنی دزدی نکن، یعنی تجاوز نکن. خب اینا رو همونی که دین به ما گفته. اون انسانیتی که در دل انسانه، پیامبر دینش حنیفه، دین فطریه، چیزی رو آورده برای ما که مطابق فطرتمونه. حالا یه جاهایی رو ما میفهمیم، یه جاهایی رو دیگه اندیشه ما قد نمیده به او. مثلا در روایت امام رضا در عیون اخبار رضا حدیثی از امام هشتم میفرماد یک برنامه‌هایی دستوراتی از دین هست انسان به راحتی میفهمه. دین میگه شراب نخور، خب انسان میدونه این شراب مضر، اینه اونه، مشکلاتی که داره. دروغ نگو، همه میفهمن دروغ بده. خیانت نکن، همه میدونن. اما یه قسمت‌هایی از دینه که انسان باید تحقیق کنه تا به حقیقتش برسه، یعنی به راحتی نمیشه فهمید چرا دین اینجوری گفته به ما. باید از نظر علمی پیشرفت کنه. شب اول ماه که ماه هلاله، به ما گفتن، دینمون به ما گفته که ازدواج نکنید، نکاح نکنید. حالا چرا؟ این دیگه چیزی نیست به این سادگی بشه بفهمی، کلی باید تحقیق انجام داد ببینیم ارتباط ماه با زمین چجوره، چه اتفاقی میفته در اون حالت. یا وقتی که ماه کامله، میگه نکاح نکنید که اگر بچه به دنیا بیاد به سر دوچار میشه، مشکل سردردی میگیره که هلاکش میکنه، هیچ دوایی هم نداره. و دستوراتی که در شریعت به ما داده شده یه قسمتهایش به راحتی فهمیده میشه، امام هشتم میفرماد یه قسمتهایش احتیاج به تحقیق داره، احتیاج به تفحص داره. پیامبر ما فرمود قبل از غذا نمک بخورید. جدیدن یه سری از این به اصطلاح دانشمندا گفتن آقا نمک مضره، نمک ضرر داره، نمک فلانه. بعد اومدن رو تحقیقاتی که انجام دادن دیدن که نمک چقدر خواصی داره برای بدن که اگر نمک حذف بشه انسان اصلا حیاتش به خطر میفته. پیامبر ما فرمود غذاتون رو با نمک شروع کنید و با نمک خاتمه بدید که از 72 مرض در امان میشید، از 72 مرض در امان میشید. یکی از خاصیتاش اینه که وقتی نمک میخورید قبل از غذا دهان گاهی وقت این سینوس هایی که در پیشانی و مغز هست، عفونت های مغز از طریق این میاد داخل بینی تخلیه میشه، ترشحات، عفونت های مغز. شما میدونید یه راهی هم داره به گلوی انسان، اون زبون کوچیک که موقع غذا خوردن اون راه رو میبنده غذا داخل اون مجرا نشه. موقع خواب یا موقع دیگه همین ترشحات گاهی وقت از اون مجرا وارد گلو میشن. شما وقتی نمک میخورید نمک میکروب ها رو میکشه و نمیذاره با غذایی که میخوری داخل بدنت بشه و بسیاری از امراض رو از بین میبره. خیلی دستوراتی در شریعت به ما داده شده، یه مقدار که علم پیشرفت کرد اینا رو زدن کنار، اینا حرفای علمی نیست، اینا فلان نیست. بعد خودشون که رفتن تحقیق کردن خیلی پیشرفت کردن، دیدن نه بابا اینا عین حقیقته، خودشون اقرار کردن که حضرت آقا میفرمود اومدن دنبال من برای مطالب پزشکی که در دین وجود داره و بنده هم راهنماییشون کردم، گفتم این مورد هست، این مورد هست، این مورد، اینا رو دین به ما گفته که برید، می‌خواستن تحقیق کنن چون مواردی رو دیدن دین اشاره کرده، ائمه ما، پیامبر ما اشاره کرده که تازه بعد از تحقیقات فراوان به این مطلب رسیدن. حالا صحبت نمک شدید، نکته‌ای رو اشاره کنیم. عزیزان میدونید نمک یکی از موادیه که برای بدن خیلی لازمه. نمک بدن انسان اگر بیاد پایین انسان بیحال میشه، بیرمق میشه، اصلا نمیتونه از جاش بلند بشه. خب شما تو این شبها سینه میزنید، عرق میریزید، با ریختن عرق مقدار زیادی نمک از بدن خارج میشه چون عرق بدن انسان شوره، چند تا آب در بدن ما هست، هر کدومم یک جوره. آب شیرین داریم تو بدن، آب شور داریم، آب تلخ داریم. آب شور مال عرق بدنه و اشک چشم که اینا شورن. آبی که در دهان انسانه آب شیرینه. شما وقتی سینه میزنید عرق میکنید مقدار زیادی نمک از دست میدید، چون شبها ادامه داره این کار، لذا سعی کنید حتما با غذاتون نمک بخورید و الا بیحال میشید. خستگی بر اثر سینه زدن نیست، بیحالی که بهتون دست میده به خاطر اینکه نمک از بدنتون دفع شده. یه چیز دیگه هم بگیم، نمک رو سعی کنید نمک دریا استفاده کنید، نه از این نمک هایی که هست که اونا اصلا مضره. ولی نمک دریا نمک با بدن انسان همخوانی داره. یه نکته پزشکی هم بگیم این وسط، چون جدیدن در نسل جدید خیلی این معضلی شده عزیزان، و اون مسئله عقیم شدنه. اکثر جوانها رو میبینیم عقیمن، بچه دار نمیشن، میرن پزشک، میرن دکتر، آزمایش انجام میدن، عمل جراحی میشن، در حالی که نمیدونه مشکل چیه. پزشکان نمیدونن مشکل چیه، چون با اون اطبای سنتی دینی ارتباط ندارن که از اونها علم کسب کنن، میان دست به جراحی میزنن. بسیاری از جراحی هایی که امروزه انجام میشه اصلا بی خوده، یعنی در طب قدیم با خوردن یک گیاه، یک دارو برطرف میشد مشکل، احتیاج به جراحی نبود. یکی از معضلاتی که پزشک ها میگن الان زیاد شده، یکی کاهش میل جنسی در جوان هاست که همین باعث از هم پاشیده شدن اساس خانواده میشه. اینم دو تا علت داره، یکی خوراکه، خوراکهایی که میخورن مزاجش سرده، مثل آب یخ، کیم، بستنی، فالوده. جالب اینه که این مطلب رو ابن سینا در 900 سال پیش به ما گفته که بیشترین امراض مال یخی که تو آب میندازن. جدیدن دانشمندان خارجی گفتن ما کشف کردیم که آب یخ برای اعصاب، برای قلب، برای مغز، برای 20 مورد یا 15 مورد از بدن رو گفتن ضرر داره براش. یکی از چیزهایی که مزاج رو سرد میکنه یخ و کیم و بستنی و خانواده یخه، که این رو از غذاها حذف کنه انسان. و غذاهای آماده مثل سوسیس و کالباس که اینا معلوم نیست چیه، انسان باید بدونه چی داخل بدن میفرسته، داخل بدن چی داری میفرستی که بدن میخواد با او گوشت و استخون و مغز و اعصاب تو رو درست کنه. یکی مال خوراکه، یکی مال لباسه. عقیم بودن شاید به جرأت بشه گفت بالای 50% اونایی که عقیمن مال لباس زیرشونه. شاید تعجب کنید لباس زیر چه ربطی به عقیم بودن داره. برای اینکه این مطلب رو بگیم اول یه حدیث بخونیم، بعد بریم سراغ این مطلب که اینو یادگار داشته باشید، حالا تو دوستانتون، همسایهاتون، فامیلتون یه موقع به این مشکل بر میخورن، میدونی بهشون بگو. روایت میگه مادر جابر اومد خدمت امام صادق علیه السلام، آقا بهشون فرمود چی میکنی شما؟ گفت آقا دارم تحقیق میکنم، در 1400 سال پیش یه زن مسلمان داره تحقیق میکنه در چه زمینه ای؟ گفت دارم تحقیق میکنم ببینم چه حیوانی بچه زاست و چه حیوانی تخم گذاره. تحقیق زیست شناسی، جانور شناسی. آقا فرمود من یه کد بهت میدم، با این کد میتونی بفهمی چه حیوانی بچه زاست چه حیوانی تخم گذاره. فرمود ببین هر حیوانی که لاله گوش دارد بچه زاست، هر حیوانی که لاله گوش ندارد تخم گذار است. لاک پشت لاله گوش نداره، تخم گذاره. خفاش پرنده است ولی لاله گوش داره، بچه زاست. انسان لاله گوش داره، بچه زاست. کبوتر لاله گوش نداره، تخم گذاره. خب اما این مطلب، اینکه بچه زا بودن یا تخم گذار بودن چه ارتباطی به لاله گوش داره؟ خیلی اسراری هست که ما بی خبریم، و دین به ما گفته چون میدونه ارتباطات رو. حالا قبل از اینکه لاله گوش رو بررسی کنیم که چه ربطی به بچه دار شدن داره، چون ابن سینا در کتاب قانون می نویسه اگر کسی رو گوشهاشو از بیخ ببرن عقیم میشه، مردی رو گوشهاشو از بیخ ببرن عقیم میشه، چه ارتباطی هست؟ حالا ببخشید این مطلب رو میگم، اینها مطالبی که باید بدونی. حیا، لا حیا فی الدین، میگه در دین حیا نیست. حیواناتی که لاله گوش دارن بیزه دارن، خب بیزه شون هم بیرون بدنشونه، داخل یک کیسه بیزه دان. این کیسه از حکمت بالغه الهی که سبحان الله سبحان الله حالت ارتجاعی داره، یعنی جمع میشه و گاهی وقت آویزان میشه. چرا؟ اسپرم که در داخل این بیزه ها میخواد تولید بشه، پرورش پیدا کنه، باید در یک دمایی باشه کمتر از دمای بدن انسان. لذا اینا داخل یک کیسه هستن جدای از بدن. خب حالا چرا حالت ارتجاعی داره؟ وقتی که هوا سرد میشه این کیسه جمع میشه، بیزه ها رو میاد میچسبونه به بدن که گرم بشن، اسپرم ها از سرما نمیرن. اما وقتی هوا گرم میشه این کیسه شل میشه، بیزه ها از بدن فاصله پیدا میکنن که اون اسپرم ها نمیرن. سبحان الله سبحان الله. حالا چه ربطی داره به گوش؟ گوش مال چیه؟ کی میدونه؟ مال شنیدن گوش ها. خب اونایی که گوششون سوراخه مثل کبوتر مثل لاک‌پشت نمیشنون. چرا میشنون؟ این لاله گوش خیلی خواصی داره. این لاله گوش رادیات ماشین بدنه. چجوری آب موتور وقتی داغ میشه میره تو رادیات، تو اون لوله های باریک خنک میشه، دوباره بر میگرده توی موتور. این لاله گوش برای اینه. بدن ما طبیعتی که خدا درش قرار داده، وقتی هوا سرد میشه خود بدن خودکار خون رو گرم میکنه تا یه اندازه، البته ها، که شما سردت نشه خیلی، سرما نخوری. وقتی که شما دیدی تو الان زمستونه دیگه، تو هوای سرد میری، بعد میری خونه پای بخاری، بعد میری یک مرتبه گوشها داغ میشه، سرخ میشه. چرا؟ شما رفتی تو هوای سرد، بدن گرمای خون رو برده بالا، یه مرتبه وارد جای گرم میشی، حالا خون باید دما بیاد پایین، سریع خون پمپاژ میشه تو گوش، چون گوش از بدن فاصله داره، مویرگ داره، خون رو میفرسته توی گوش ها که خنک بشه، مزاج خون خنک بشه. به خاطر این گوش ها سرخ میشه، یا نوک بینی چون از باز از بدن فاصله داره سرخ میشه، نوک انگشت ها اینو از بدن نمیدار فاصله داره، خون رو میریزه تو این مناطق که خنک کنه. اگر خنک نشه خون داغ میشه. شما دیدید سگ رو گوشاشو میبرن، میگن سگ خیره میشه. چرا؟ چون به توسط گوش، مخصوصا اون حیواناتی گوشای بزرگی دارن توسط گوش خنک میشن، خونش خنک نمیشه دیگه توسط گوش، مزاج بدنش داغ میشه، هار میشه، عصبی میشه حیوان، میگن سگ خیره میشه. پس خون بدن توسط گوش تنظیم میشه، اگه گوش طرف رو ببرن این خون داغ میشه و اثر میذاره رو اسپرم ها، اسپرمی که باید در دمای کمتر از بدن رشد کنه. خب محصل اینا چی شد؟ محصل اینا این شد که آقا مایو میپوشه، شورتای بازاری تنگ میپوشه، بیزه ها میچسبه به زیر بدن، بدن گرما میره بالا، اسپرم کشته میشه. چون خداوند اینو حالت ارتجاعی قرار داده که در گرما بیزه از بدن فاصله بگیره، این اسپرما نمیرن. شورت تنگ میپوشه، این بیزه میچسبه به بدن، وقتی که میره آزمایش میده میگه آقا تو یه اسپرم زنده هم نداری. چرا؟ مشکل چیه؟ اینا نمیدونن مشکل چیه. میگن رگهای اضافی تو بیزه هات داری، باید عمل کنیم رگهای خونی رو قطع کنیم که اسپرما گرمشون نشه بمیرن. نه آقا، مال شورت این آقاست. حقیقت دارم میگم، مال شورتی که تنش میکنه سفت تنگ، مایو میچسبونه به بدن، اسپرم میمیره، طرف میشه عقیم، لباس زیرشو عوض کنه خوب میشه. یه مدت بگذره اسپرما رشد میکنن، تکامل پیدا میکنه. بله همینجور هم هست. یعنی اون کسانی که عقیم میشن شما بهشون بگید لباس زیرشون رو عوض کنن. یه مطلب دیگه هم هست، نوع کار. شما وقتی میشینید روی صندلی دقیقا همین اتفاق میفته، منتها اون کسی که نشستنش خیلی زیاده روی صندلی خیلی میشینن، اونا هم همین اتفاق براشون میفته. لذا اونایی که عقیم میشن، عقیمن، میرن دکتر مؤسسه رویان، بگو آقا لباس زیرتو لباس مناسب بپوش، گشاد باشه، بعد برو آزمایش بده بعد از یه ماه دیگه ببین چقدر اسپرم زنده داری. خب یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
بحثمون رو این دین الحق بود، دین حق. آقا این یهودیا این مسائل پزشکی اسلام رو گرفتن و خوب روش کار میکنن، خوب روش کار میکنن. یه بنده خدا یه مثالی بزنم رد بشیم از این قسمت. یه بنده خدایی تماس گرفت منزل ما، نمیدونستم کی هست، یه خانومی بود، گفت یه دوستی دارم مشکلی داره، تا فوق تخصص هم رفته مشکلش حل نمیشه، مشکلش حل نشده. شما بعد یه دعا میخواستیم کنید برامون، گفتم دعا نمیخواد کنیم. شما عسل، قرآن میگه عسل شفاست، به این خانم بگو ناشته شربت عسل درست کنه بخوره. مسئله دوم، کیم، بستنی، فالوده، آب یخ لب نزنه، لب نزنه، خبرش هم به من بده. خدا میدونه یه ماه دیگه زنگ زد گفت آقا این خانم خوب شده، و وقتی ازش پرسیدم گفت من خیلی کیم و بستنی میخوردم، تا فوق تخصص رفته بود، آزمایش ها، تیکه برداری ها. گفتم بابا قرآن میگه عسل شفاست، رو بیار به عسل تو مریضید. بعد این یخ و کیم و بستنی اینایی که برام مزاج بدن ضرر داره، لب نزن به اینا، بدن تا یه اندازه میتونه تحمل کنه. خب چقدر دستورات پزشکی داره اسلام، خیلی ها. یه حدیثم بخونم یادگار، روایت داریم از امام صادق میفرماد چی میریزن رو پنیر؟ سیاه دونه. یادتون میمونه سیاه دونه. فرمود غیر از مرگ دوای هر مرضی این سیاه دونه. سرش درد میکنه، خود امام صادق فرمود ها، گفت کسی با سردرد اومد گفتم سیاه دانه بخور، کسی با دل درد اومد گفتم سیاه دانه بخور، کسی با فلان مرض اومد گفتم سیاه دانه بخور، سیاه دانه هم خوردنش یه قاشق مربا خوری میریز رو زبونت آب میخوری میره پایین، چه مریضی های لاعلاجی رو که برطرف میکنه. ارسله بالخدا و دین الحق لیظهره علی الدین کله، او را با هدایت و دین حق، دین برنامه است، برنامه ای که به ما میده مقدارش برای حیات دنیاست که در دنیا درست زندگی کنیم، سعادتمند زندگی کنیم. ابن سینا که مغز متفکریه که بعد از هزار سال حتی الان کتابهاش داره تو دانشگاه ها تدریس میشه، میگه اگر کسی کافر باشه ولی دستورات اسلام رو انجام بده توی زندگی دنیاش سعادتمند، لااقل در زندگی دنیایی سعادتمنده، بهترین زندگی رو داره، حتی قبولم نداشته باشه ولی دستورات اسلام رو انجام بده لااقل توی دنیاش سعادتمنده، زندگی خوبی داره. سنن و نبی رو بخونین، پیامبر سنتش چجوری بود، با همسرش چجوری رفتار میکرد، با بچه ها، با بزرگا چجوری قضا میخورد، چجوری میخوابید. خواهیم تبعیت کنیم از رسول الله و حمدالله کتاب سنن و نبی هم زیاد نوشته شده، جمع‌آوری شده سنت های رسول الله. هر عملی که، اینو دقت داشته باشید عزیزان، هر عملی که در دین به ما گفته میشه انجام بدید، این عمل یه صورتی داره در ملکوت که وقتی شما از این دنیا منتقل میشید به عالم برزخ، زندگی برزخیتون رو ادامه میدید، اونجا متوجه میشی که این نمازی که گفتن بخون اینجا چقدر خاصیت داره، روزه‌ای که گفتن اینجا چه کار میرسه. مثل بچه‌ای که تو شکم مادرشه، مثال میزنیم ها، به بچه بگن برای خودت گوش درست کن، بگه بابا من گوش میخوام چی کار، من اینجا قضام میرسه از ناف دارم قضا میگیرم، گوش میخوام، به کارم نمیاد گوش. میگن دست برا خودت درست کن، میگه دست میخوام چی کار کنم. بعد وقتی به دنیا میاد میبینه این گوش چقدر خاصیت داره اینجا، این دست اینجا چقدر خاصیت داشت، من نکردم و ناقص الخلقه به دنیا آمدم. اینایی که در شریعت به ما گفته میشه نماز بخون، روزه بگیر، حج انجام بده، صدقه بده، این کارو نکن، این کارو نکن، وقتی میری اون طرف میبینی که اینا چه کاری میامدن برات، هر ریز کاری که به ما گفته شده. چرا میگه بدعت در دین نذارید، چیز جدید از خودتون اضافه نکنید؟ چرا؟ چون این عملی که این آقای بدعت گذار آورده اون طرف هیچ خاصیتی نداره، تازه شاید معکوسم عمل کنه. دین اون که به ما میگه اون طرف صورت ملکوتی داره. دین به ما میگه زنا نکنید، زنا نک ولا تقرب الزنا، آیه قرآنه، نمیگه زنا نکن، میگه به زنا نزدیک نشید. خب اون طرف صورتی داره زنا، اونقدر زشته، اونقدر کریهه که ارواح کافر و مؤمن ازش فرار میکنن، ارواح کافر و مؤمن ازش فرار میکنن و این شخص زناکار باید با اون صورت قرین بشه، همنشین بشه. لذا قرآن نمیگه زنا نکن، میگه اصلا نزدیک زنا نشید. نزدیک نشید یعنی با زن نامحرم حرف نزن، شوخی نکن، جای احساس گناه کردی فاصله بگیر، نزدیک نشید به این عمل. دین، دین حقه، دینیه که باطن داره، دینیه که حقیقت داره، صرف یه چیزایی که از خود من در آوردی باشه نیست، صرف یه چیزایی من در آوردی نیست. خب ارسله بالهدا و دین الحق لیظهره علی الدین کله، تا آن که غلبه کند بر همه ادیان. ولو کره المشرکون، اگرچه مشرکان اکراه داشته باشند. در ذیل آیه قرآن هو الذی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیظهره علی الدین کله، که اینجا اومده این آیه قرآنه، خدا پیامبرشو با دین حق فرستاد که بر همه ادیان غلبه کنه. ذیل این آیه روایاتی هست که آیا دین اسلام بر همه ادیان غلبه کرد؟ امیر المؤمنین میگه نه به خدا قسم. این آیه وقتی متحقق میشه که حضرت مهدی صلی الله علیه و
آله صلی الله محمد
میاد و دین اسلام رو در تمام ممالک شرق و غرب عالم به روی کره زمین حاکم میکنه و روایت داره حتی روستایی نیست که ندای توحید از او بلند نباشه، همه بر یک دین واحد میشن. بعد امام کاظم علیه السلام میفرماد خداوند رسولش را فرستاد، ارسله بالهدا و دین الحق یعنی الولایه، به دین حق فرستاد یعنی به ولایت فرستاد، که ولایت دین حق است و این دینی است که بر تمام زمین غلبه خواهد کرد. چه جالب میشه که همه مردم به یک دین باشن، یک روش، یک سنت، یک حکم. مرزها دیگه برداشته میشه زمان ایشون. آقا اینجا ایرانه، اونجا افغانستانه، اون بر ترکیه است، اون بر هنده، این بر همه میشن یک پارچه، همه یک دین دارن و در امنیت کامل به سر میبرن. چه زمانی دولت ایشون. فرمود این آیه زمان پیاده شدنش وقتی است که حضرت مهدی می آید و دین اسلام که همون ولایته بر همه ادیان غلبه میکنه. روایات فراوانی هم در این زمینه داریم که انشالله باشیم روزگاری که زمان ایشونو درک کنیم. اگرچه می فرماد اون کسانی که در زمان غیبت هن عجیب ترین در ایمان و محکم ترین در یقین، رسول خدا فرمود کسانی هن که در زمان غیبت بر ایمان خودشون استوارن، که حجت از اونها غائب است ولی اونها در دینشون راسخ و ثابت قدم میمونن، اینها بر همه برتری دارند. حتی به اصحابش فرمود به شما هم برتری دارند، چون پیامبر فرمود برادران من که در آخر از زمان میان. اصحاب گفتن یا رسول الله، میگه ما برادرای شما نیستیم. فرمود شما اصحاب منید، اونا برادران منن که در زمان غیبت ثابت قدمن بر دین حق و عمل اونها 50 برابر عمل شماست، چون شما امامتونو میبینید، پیغمبرتونو میبینید، معجزه میبینید، اما اونا هیچ کدوم از اینا رو نمیبینن، بلکه از روی سیاهی ها بر سفیدی ها ایمان میارن. یعنی قلم بر روی کاغذ از روی نوشته ها ایمان میارن و ثابت قدم میمونن بر ایمانشون. حتی اینها از کسانی که در زمان حکومت حضرت مهدی زندگی میکنن هم افضلن، کسانی که در زمان غیبت ثابت قدمن بر ایمان. و میفرماد اگر معرفت پیدا کنید به ما، گویا در رکاب صاحب دارید شمشیر میزنید، در رخت خوابتون بمیرید انگار در لشگرگاه ایشون شهید شده اید. کسی که در زمان غیبت ثابت قدم میمونه، انشاءالله که جزو کسانی باشیم که در زمان غیبت ثابت قدم هستیم. یه صلوات نهایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دیشب در بحث تاریخ رسیدیم به اینجا که وقتی یزید از معاویه از دنیا رفت، قبل از اینکه خبر مرگ معاویه پخش بشه، نامه ای آمد مخفیانه به مدینه به ولید که از بنی امیه بود، که از حسین و ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر و ابن عمر بیعت بگیر و اگر حسین بیعت نکرد گردنش رو بزن و سرش رو برای من بفرست. معاویه خیلی سیاست مدار بود، برعکس یزید که در وصیتی معاویه به یزید گفت من خلافت رو برای تو آماده کردم، ولی تو 4 مدعی داری. یکی حسین پسر علی که نوه پیغمبره، یکی پسر عمر عبدالله ابن عمر، یکی عبدالرحمن ابن ابی بکر پسر ابو بکر، و یکی عبدالله ابن زبیر پسر زبیر، که اینا آقازاده های اون موقع بودن. بعد یکی یکی در مورد اینا سفارش کرد، گفت پسر زبیر رو هر جا گیر آوردی گردنشو بزن که خیلی شروره. اما پسر عمر زیاد دنبال خلافت نیست، باش نرم نرم تا کن. اما حسین رو خیلی مراقب باش که متعرضش نشی، هرچی باج خواست بهش بده، نکنه متعرض حسین بشی، چون حسین نوه پیغمبره، تو جانشین پیغمبری به اصطلاح. اگه نوه پیغمبر رو بکشی که دیگه حکومتت از بین میره، مردم به خاطر پیغمبر و اسلام دارن به تو احترام میذارن. ولی یزید، میدونید یزید خانوادش چجور بود؟ مادرش مال شام بود، اطراف شام، اونجاها هم مسیحی بودن. اسلام که رفت به اونجاها، یه عده از اینا برای اینکه باج و خراج ندن به ظاهر گفتن ما مسلمانیم، اسلام آوردیم. هیچ معلمی هم نبود براشون. گفتم پیامبر اکرم وقتی جایی رو فتح میکرد معلم میفرستاد، مبلغ میفرستاد، سخنران میفرستاد، مردم رو تربیت کنه به دین اسلام. اما زمان خلفا دیگه این خبرها نبود، کشورگشایی میکردن فقط. اینا هم به ظاهر اسلام قبول کرده بودن، اما همون شرابخواری و همون کارهای خودشون رو پیگیر بودن. معاویه هم یه دختری رو دید از اطراف شام
از اون بیابونگرد ها، چادر نشین های اونجا ها، خیلی زیبا و خوشگل بود، دختر رو انتخاب کرد آورد تو قصر، یعنی مادر یزید رو. وقتی یزید به دنیا آمد یه چند ساله شده بود، دید که این مادر یزید خیلی دلش هوای اون بیابان و اون قبیله خودشونو داره، گفت تو لیاقت قصر رو نداری، با پسرش همراه یه سری ندیمه و یه سری به اصطلاح محافظ و اینا فرستاد تو همون بیابان که در میان قبیله مادری خودش، اونجا یزید نشو نما کرد. کارش دائما یا دنبال شکار میرفت یا دنبال قمار میرفت یا سگبازی، سگا رو با هم دعوا مینداختن، یا خروس بازی، خروس ها رو با هم جنگ مینداختن، و شرابخوری و میگساری و مطرب و ساقی و تو این چیزا چمیده بود و بزرگ شده بود. وقتی بزرگ شد اومد تو کاخ دوباره معاویه، برگشت زندگیش اونجا شروع کرد و متجاهر به فسق بود، یعنی علنا گناه میکرد، معاویه ظاهر رو رعایت میکرد ولی یزید اهل رعایت ظاهری نبود، چون میدید قدرت که دستشه، کی میخواد نفس بکشه. معاویه مخت از اون ور شاعرم بود، دیوان یزید دیوان داره که تو مکه و حجاز و اون طرفا چندین بار دیوان شعر یزیدو چاپ کردن، خیلی هم تازه طرفدار یزیدن، که شعرهای عاشقانه و در مورد می و ساقی و بعض جام کفر میگه. اصلا یه شعری داره که میگه اگر شراب در دین احمد حرام است، پس بریز تا در دین مسیح بنوشیم. یعنی علنا کفرشو ابراز میکنه. معاویه قبل از مردنش در کل ممالک اسلامی برای یزید بیعت گرفت، برای امام حسین هم نامه نوشت و شروع کرد از یزید تعریف کردن، نامش هم هست تو کتب تاریخی. امام حسین هم جواب داد، گفت تو یه جوری صحبت میکنی از یزید که انگار کسی یزید رو نمیشناسه، یا اینکه یزید علومی داره که دیگران از اون بی‌بهرن. اگر در میدان سگبازی و خروسبازی در دعوای سگها بخوای از کسی پرسش کنی، باید بری سراغ یزید. یزید کسیه که علنا شراب میخوره و فسق و فجور و ملاهی میکنه، او کجا و دین احمد کجا؟ اگر یزید بخواد خلیفه بشه و علل اسلام السلام، فاتحه اسلام رو باید خوند. ولی باز معاویه رعایت میکرد تا جایی که اواخر عمرش اومد حج، همراه خودش هم یه سری از این شامیای وحشی رو آورده بود، ظاهرن در مسجد النبی بود، ابن زبیر و ابن عمر و آقا امام حسین رو گفت بیایید پا منبر من میشینید. همه مردم هم نشسته بودن، مدینه یا به خاطر امام حسین که قبول نمی کرد بیعت رو قبول نمی کردن، بیعت یزید رو. معاویه رفت بالا منبر و شروع کرد از یزید گفتن، بعد گفت مردم کی گفته که حسین و عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر بیعت یزید رو نپذیرفتن؟ اینا خودشون آمدن با من، اینا حال نشستن پای منبرا، اینا خودشون اومدن پیش من بیعت کردن، نقشه از پیش تعیین شده بود. یه مرتبه یه عده از شامیان بیشعور بلند شدن، شمشیرها رو برهنه کردن، گفتن این خلیفه مسلمین چقدر اسم حسین و اینا رو میاری، دستور بدی همینجا گردنشون رو میزنیم. یعنی حالی کرد به اینها که نفس بکشید، اینا نه پیغمبر میفهمن نه حرمت سرشون میشه، خونتونم میریزن. اینا هم سکوت کردن. مردم هم گفتن خب اینا بیعت کردن. پس وقتی که معاویه رفت، یه عده خصوصی اومدن پیش امام حسین، آقا تو یزید رو بیعت کردی؟ فرمود نه. گفت پس چرا معاویه اینجوری گفت؟ هیچی نگفتی. فرمود مگه سگان شامی رو ندیدید شمشیر برهنه کرده بودن آماده کشتن من بودن؟ خلاصه معاویه که مرد، نامه آمد که از حسین بیعت بگیر برای ولید. امام حسین با عبدالله ابن زبیر در مسجد النبی بودن که نوه عثمان پیغام آورد، نوجوانی بود که ولید رو دریابید که میخواد با شما کار داره. گفتن برو ما میاییم. ابن زبیر گفت فکر میکنی برای چی فرستاده دنبال ما؟ آقا ابو عبدالله فرمود معاویه مرده و این میخواد از ما بیعت بگیره. گفت از کجا میگی؟ فرمود چون دیشب خواب دیدم که معاویه خانش آتش گرفته و منبرش برگشته. حالا او که نمیدونه امام عالم به کل شیعه. ابن زبیرم گفت راست میگی، جز این چیز دیگه ای نمیتونه باشه. ابن زبیر همون شبانه پا به فرار گذاشت، از مدینه خارج شد به طرف مکه، چون مکه شهر امن بود. ولی با مروان که حاکم قبلی مدینه بود جلسه گذاشته بودن. مروان گفتش که این نمیاد حسین. ولی گفت حسین کسی نیست که زیر حرفش بزنه، وقتی گفته میام میاد. از اون طرف گفته بود که گردن حسین رو بزن اگر بیعت نکرد. ولید گفت من نمیخوام دستم به خون حسین آلوده بشه. درست از بنی امیه بود اما میترسید از این قضیه. داستان رو عرض کردیم که ابا عبدالله جوانان بنی هاشم رو جمع کرد، رفتن در کاخ ولید. آقا فرمود صدای من بلند شد بریزید داخل. که رفت اونجا صحبت که شد، اومد بیاد بیرون، مروان گفت بره از اینجا بیرون بیعت نمی کنه، گردنشو بزن. که امام حسین داد کشید که کی میخواد گردن منو بزنه، تو یا این؟ که یه مرتبه بنی هاشم ریختن داخل و اینا دیدن که کار داره به جنگ میکشه سکوت کردن. ابا عبدالله برگشت و به خانواده گفت آماده بشیم بریم. ظاهرن فردای اون روز هم آقا در مدینه موند و شبی که میخواست بره، یعنی شب قبل از حرکتشون، چون یکی دو روز بعدش حضرت حرکت کردن، رفت کنار قبر رسول الله مناجاتی کرد و مورخین نوشتن تا صبح سر به روی قبر گذاشته بود و گریه می کرد و نجوا می کرد. تا اینکه کشفی دست داد به ابا عبدالله، تمثلی که میگن خوابی دید که رسول خدا در حالی که فرشتگان اطرافش رو گرفتن در یک کبکبه و هیمنه ای داره میاد، که وقتی آقا سید الشهدا رو دید در آغوش گرفت و بوسید و گفت پسرم تو به زودی در سرزمین کربلا کشته خواهی شد و سر از بدن مطهرت جدا میکنن، در حالی که تشنه لبی و به تو آب نمیدهند و فکر میکنند که از شفاعت من بهره مند میشوند. در حالی که آنها بهره‌ای از شفاعت من ندارند. ابا عبدالله فرمود یا جدا، من نمیخوام به دنیا برگردم، همینجا پیش خودت منو نگه دار. رسول خدا فرمود پسرم، واجب است که به دنیا برگردی تا شهادت روزیت شود و به درجات عظما برسی. وقتی ابا عبدالله این رو گفت برای خانوادش بنی عبدالمطلب، همه گریان شدند. محمد ابن عنفیه گفت برادر، تو که میدونی میکشن تو، کجا میری؟ فرمود اگر در سوراخ حیوانات برم پنهان بشم، بنی امیه منو بیرون میکشن و میکشن، من میرم به طرف مکه، پناهنده میشم به خانه خدا. یا ابا عبدالله، شبانگاهان قافله ابا عبدالله از مدینه حرکت کرد. جناب مسلم ابن عقیل گفت آقا جان بیا از بیراهه بریم، مثل ابن زبیر که از بیراهه رفت. آقا فرمود من طریق اعظم جاده اصلی رو رها نمی کنم، من از همین جاده اصلی میرم تا هرچی خدا میخواد پیش بیاد. یا ابا عبدالله، حضرت رفتن تا به مکه رسیدن. تو مکه کسایی که می آمدن برای زیارت خانه خدا می آمدن به دیدار ابا عبدالله. چند ماهی رو تو مکه بودن، فشارها خیلی زیاد شد تا جایی که ابا عبدالله از خانه که میخواست بره بیرون، چند نفر محافظ از شیعیان یا بنی هاشم دوروبرش بودن که یه موقع حمله نکنن به پسر پیغمبر، اونم تو شهر مکه که پشه رو بکشی باید قربانی بدی. تا موسم حج رسید، کار به جایی رسید، یه عده شمشیرها رو زیر احرام قایم کرده بودن که ابا عبدالله رو حتی شده در کنار خانه کعبه به شهادت برسونن. یا ابا عبدالله. از اون طرف سیل نامه هایی بود که از کوفه می اومد برای حضرت که آقا بیا کوفه، بیا امام ما باش. آقا جان جناب مسلم ابن عقیل رو فرستاد، گفت برو ببین کوفه چه خبره، ببین با ما هستن، بیعت میکنن، پای حرفشون هستن، اگر بودن برای من یه خبری بفرست. یه سفیرم فرستاد حضرت به بصره، سلیمان ابن رزین رو فرستاد برای بزرگان بصره. اون موقع ابن زیاد در بصره بود. وقتی سفیر ابا عبدالله به بصره رسید، رفت سراغ این منذر ابن جارود که از بزرگان بصره بود. نامه ابا عبدالله رو وقتی داد، این شخص دخترش زن ابن زیاد بود، فکر کرد ابن زیاد دسیسه کرده که ببینه این طرف حسین هست یا نه. سفیر ابا عبدالله رو کتبسته آورد پیش ابن زیاد. ابن زیادم دستور داد گردن سفیر ابا عبدالله رو زدن و رفت بالای منبر سخنرانی کرد که کسی جنب بخوره خودش و خانوادش رو هلاک میکنه. و نامه ای که از یزید براش آمده بود که خودتو برسون به کوفه، که مسلم ابن عقیل در کوفه داره بیعت میگیره برا حسین. یا ابا عبدالله، یا ابا قربان قربتت، یا ابا عبدالله، کسی که نه در شهر پیغمبر جا داره نه در خانه خدا جا داره، جایی برای حسین نمانده، چه قربتی داره ابا عبدالله، بگم چه قربتی داره. شب عاشورا هلال ابن نافع میگه دیدم ابا عبدالله از خیمه ها فاصله گرفت، میگه آهسته دنبال حضرت رفتم که یه موقع کسی تو تاریکی شب متعرض حضرت نشه. چند دقیقه که گذشت ابا عبدالله متوجه من شد، گفت هلال اینجا چه میکنی؟ میگه گفتم آقا جان دنبال تو دارم میام، کسی شبیخون نزنه به تو این بیابان، اینجا چی کار میکنی آقا جان؟ فرمود اومدم این خارهای بیابان رو میکنم که فردا وقتی به خیمه ها حمله میشه این بچه ها فرار میکنن. بعد یه چیزی گفت هلال، عشق هلال در آمد، گفت هلال بیا، گفت شکاف بین این دوتا کوه میبینی؟ گفت بله آقا میبینم. گفت جانتو وردار فرار کن از اینجا برو، اینا فقط با من کار دارن. هلال افتاد رو دست و پای آقا، شروع کرد گریه کردن، شروع کرد گریه کردن، گفت آقا جان کجا تو رو تنها بذارم برم. چند دقیقه ای که گذشت گفت هلال منو تنها بذار. گفت برای چی آقا؟ گفت میخوام یه مقدار برای غربت و تنهایی خودم گریه کنم. آقا ابا عبدالله برگشت طرف خیمه ها، رفت به خیمه خانم زینب سری بزنه، دیدم خانم زینب میگه حسین جان نسبت به یارانت اعتماد داری یا نه؟ نکنه اینا تنهاد بذاره. فردا وقت جنگ نکنه اینو تنهاد بذاره. میگه ابا عبدالله فرمود اینا رو امتحان کردم، اینا خالص و استوارن، اینا ثابت قدمن. هلال میگه این حرف خانوم زینب رو که شنیدم جیگرم آتیش گرفت، میگه رفتم سراغ حبیب ابن مظاهر،
گفتم چه نشستی دختر علی قلبش لرزانه نسبت به ما بی اعتماده یاران تو جمع کن بریم اعلام وفاداری کنیم میگه حبیب اصحاب و صدا کرد بنی هاشم بلند شدن گفت شما بمونید ما یک کار خصوصی داریم اومدن در چادر خانم زینب از بیرون صدا زدن ابا عبدالله بیرون اومد خانم زینب بیرون اومد حبیب گفت خانم شنیدم نسبت به ما اعتماد نداری به خدا ما جان فدای حسینی تا خون در بدن ماست از حسین و اهل بیتش دفاع میکنیم میگه یه مرتبه خانوم زینب گوه آزاد مردان از حرم رسول الله دفاع کنیم
میگه وقتی اینو گفت خانوم زینب خون اصحاب چنان جوش آمد میگه نعرهی کشیدن زمین کربلا لرزی
گفتن خانوم اگر اجازه بدی همین الان به لشگر دشمن میزنی یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله بگم از هلال ابن نافع روز عاشورا اومد خدمت ابا عبدالله گفت آقا جان اجازه میدی برم میدان دست حسین بوزی و علیک السلام و یا ابا عبدالله صلی الله علیه آقا جان خدا حافظ ما هم رفتیم آقا آیا 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 آیا
اومد میدان رجز میخونه میدونی رجزش چی بود؟ من فکر میکنم جیگر ابا عبدالله خنک شد با این رجز صدا میزد انا حزبر البجلی انا علا دین علی من شیر بجلی هستم من بر دین علی هستم
اسم علی رو که میشنید ابا عبدالله جگرش خنک میشد
یه مرتبه یه نفر از لشکر عمر سعد گفت انا علی دین عثمان من بر دین عثمانم هلال گفت بل انت علی دین شیطان تو بر دین شیطانی
اومدن وسط میدان جنگ شروع شد ضربه ای زد هلال به زمین انداختش شروع کرد وسط میدان جولان دادن میگفت این تن کرونی فانا ابن البجلی انا علی دین حسین ابن علی انا علی دین حسین ابن علی
بخونین رجزو
این تن کرونی فانا ابن البجلی انا علی دین حسین ابن علی انا علی دین حسین ابن علی
هر
کی میومد میدان میافتاد. یا ابا عبدالله زور عشق به خدا، هر کی اومد میدان افتاد. شمر ملعون گفت نمیشه اینجوری با اینا جنگید، اینو سنگ بارانش کنید. آی 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 شروع کردن سنگ باران کردن، زد وسط لشگر. اما بر اثر اصابت سنگ دوتا دستاش شکست افتاد کنارش، دویدن گرفتنش بردن پیش عمر سعد. گفت ها چی میگی؟ گفت ببین 12 نفر از شما رو کشتم غیر از اونایی که زخمی کردم، الانم دست تو بدن ندارم و الا دست از یاری حسین بر نمیدارم. حسین گردنشو همینجا بزنید. گردن رو زدن، سرها رو پرد میکردن طرف لشکر ابا عبدالله. شو برات خوندم، امشب غلام سیاه ابا عبدالله. یه پیر مرد غلام به نام جونه، این نوکر حسینه. وقت معرکه که شد جون اومد خدمت ابا عبدالله، گفت آقا جان اجازه میدی منم میدان برم حسین؟ ابا عبدالله فرمود تو در دوران خوشی با ما بودی، نمیخوام مصیبتی از ما به تو برسه، بیا برو. گفت آقا من یه عمر کاسه لیز شما بودم، حالا تنها دون بذارم. هرچی التماس کرد آقا قبول نکرد، آخر یه چیزی گفت دیگه دل ابا عبدالله سوخت. گفت آقا جان درست من سیاه‌پوستم، درست من بدبوم، درست من یه غلامم، اما فکر نمی کنم شما بخل داشته باشی که منم بهشتی بشم. شروع کرد دست بای عبدالله رو بوسیدن، گفت آقا بذاری خون کثیف من با خون شما قاطی بشه، التماس میکنم یا عبدالله. یا جانی اینو بوزی، گوانا که میخوای بری به ایلان برو.
یه پیر مرد قد خمیده است،
شمشیر رو برد بالا سرش، میگفت مولای یا حسین.
مولای زینب امشب شب تولد زینب.
این تفلان زینب یه خصوصیتی دارن، خصوصیتشون اینه.
وقتی اینا میدان میخواستن برن، خود خانم زینب اومد خجالت میکشید از اون فقط گفت داد یه نکته‌ای بگم داداش، خسته هستی زینب از پا خسته تر بزده بای مرز تو پر بزده داغ دیده زینب ادم داغ دیده برگ ریزه لاله ها در باغ دیده داداش ببخشه چیزی ندارم قربونت کنم داداش، فقط این دوتا گل آوردم بیش باد بربر کنم.
اما چه خجالتی میکشه ابا عبدالله از خانم زینب.
آیا 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 مخصوصاً یکی از آقازاده کم سن و سال بود، جوری که شمشیر به کمر بسته شمشیر رو زمین کشیده میشه. یا آقا عبدالله، یا آقا عبدالله،
اینا وقتی میدان رفتن آقا همین جور منتظر بود صدای اینا بلند بشه. یه موقع صدا زدن آقا حسین، ابو عبدالله خودش و رسول بالا سر اینا، هر کدوم از بنی هاشم می افتادن خانوم زینب می دوی جلو با آقا تسلیت می گفت. اما هرچی ابا عبدالله نگاه می کنه می بینه زینب بیرونه بیاد. ای خورد عدبت برم عبر جا گم می ترسم دباشم ازم خجالت بکشم. این بدن ها رو آوردن تو خیمه شهدا کنار بدن علی اکبر گذاشته با عبدالله. اما خانوم زینب چی کار میکنه؟ خانوم زینب تو خیمه نشسته دست به دعا برداشته ای دعا میکنه، ای تسبیح چرخونه.
Thank you.
خوب زینب
حسین جان 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 حسین جان